بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این آیه شریفه مربوط به ارائه ملکوت به حضرت ابراهیم علیه السلام مطرح شد. در سوره مبارکه انعام آیه 75 که عرض کردیم که به این آیه شریفه استدلال شده است بر اینکه از راه سیر و سلوک تقوایی و تحصیب نفس میتوان به شهود عالم ملکوت و حقایق عالم راه یافت. خب توضیح داده شد که ملکوت یعنی چی و نحوه استدلال چیست، اما عرض کردیم که با توجه به اینکه این آیه شریفه مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام و ایشون از انبیای الهی به خصوص از برجستگان از انبیای الهی هم بوده اند، این ارائه ملکوت از جانب خداوند به ایشان بر اساس یک عنایت و موهبت خاص بوده. این در واقع شهود ملکوت اکتسابی نبوده است برای ابراهیم، بلکه موهبتی بوده. حالا با توجه به این که در مورد ایشان معرفت شهودی ملکوت عالم موهبتی به صلاح لدنی و افاضی بوده است، چطور ما میتوانیم استدلال کنیم برای معرفت شهودی اکتسابی که از راه تهذیب نفس و تقوا و اینها میتونه انسان به او برسه؟ این احتمال چون در اینجا هست، یعنی مورد مخصوص به ابراهیم است، بخوایم از مورد هم در واقع مقدار توسعه بدهیم و تعمیم بدهیم که ملاک را به اصطلاح بگیریم، خب بازم مقربان الهی و خواص بندگان الهی می شود، جان انبیای الهی، به خصوص اون هم انبیایی که در مثلا اولی العزم بودن، در رتبه های بالا بودن. حالا اگر این ویژگی اولی العزم بودن را هم مد نظر قرار ندیم، بالاخره تسری دادن این به انسانهای غیر معصوم، غیر انبیا و اولیای خاص الهی، این مشکل هست. یعنی ما چطور این استفاده را از این آیه ببریم؟
مثلا حضرت ابراهیم
سیر و سلوک کرده،
مثلا ارائه ملکوت
را سیر،
بله،
اول فهمت
ارائه ملکوت
مستقیما ابتداعا همون موهبتیه دیگه، عرض کردیم اکتسابی نیست دیگه، همین عرض کردم که این در واقع این بیان شما همین است که عرض کردم، یعنی این از راه کسب حاصل نشده، از راه مجاهدت با نفس و تمرین نفس و تهذیب و اینها، بلکه خدا به ایشون اعطا فرموده. خب یک قابلیت ویژه ایشون داشته مثل بقیه اولیای خاص الهی. حضرت استاد آیت الله جوادی حفظه الله تعالی در این اینکه این مطلب را متذکر شده اند و توجه به این نکته داشتند، اما به دو بیان خواستن تعمیم بدهن، یعنی با استفاده از دو تا مطلب فرمودن که میتونیم ما این را تعمیم بدهیم. یکی این که در قرآن کریم تشویق شده یا توصیه شده است، یعنی بندگان نیک توصیه شدن به اسوه‌گیری از ابراهیم علیه السلام. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه، آیه 4 سوره مبارکه ممتحنه. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه، ایشون میفهمن این اسوه حسنه بودن ابراهیم علیه السلام فقط در مسائل مثلا حالا به هر حال اخلاق و رفتار و اینها نیست، مطلق هست در همه زمینه ها اسوه بگیرید از ابراهیم علیه السلام الا اون مواردی که اختصاصی است که قابل الگو گرفتن نیست، مثل مقام نبوت که اون مقامی نیست که آدم بتونه از ابراهیم علیه السلام اسوه بگیره. الله اعلم حیث و یجعل رسالته. پس این یک بیان، چون توصیه شده است از ابراهیم اسوه بگیرید، یکی از این اسوه ها اسوه گرفتن ها هم در این مقام مرتبه یا مسئله مربوط به معرفت شهودی است. دومین دلیلی که ایشون آوردن این است که در قرآن کریم باز تشویق شدن مؤمنان به چه چیز؟ به این که در ملکوت سماوات و الارض تأمل کنن، نظر کنن. اولم ینظرو فی ملکوت سماوات و الارض و ما خلق الله من شیئن. آیه 185 سوره مبارکه اعراف. به این آیه همشون استدلال کرده که می‌فرمایند خداوند متعال پیروان راستین ابراهیم را در این آیه شریفه به نظر در ملکوت آسمان‌ها و زمین ترغیب کرده است. پس یکی اون آیه می‌فهمد اسوه بگیرید از ابراهیم، یکی هم در خصوص این بحث ملکوت عالم تشویق می‌کند که در ملکوت عالم نظر کنید. این دو تا مطلب رو ایشون آوردن به عنوان اینکه تأمین بدهیم بتونیم از مورد ابراهیم علیه السلام به عموم مؤمنان راستین، حالا البته نه همه مؤمنین، مؤمنینی که تلاش میکنن در این زمینه تهذیب نفس و اینها. تفسیر تسنیم جلد 26 صفحه 80 و 81 جانم جلد 26 بله صفحه 80 و 81. ولی به نظر می رسد که این دو وجهی هم که ایشون فرمودند کامل نیست، نمیشه به این دو وجه ما استناد کنیم و تعمیم بدهیم، زیرا وجه اول که اسوه گرفتن هست. خب ما در جایی می شود اسوه گرفت که اون از اختصاصیات نباشه، یعنی ما بدانیم که یک امریست از اختصاصات ابراهیم علیه السلام نیست، کمان که ایشان مقام نبوت را استثناء کردن خودشون، فهمونی از اختصاصات هست. پس باید بدانیم یه چیزی که از اختصاصات نیست ما می تونیم الگو بگیریم. خب عرض کردیم که در این مورد حداقل احتمال این معنا هست، چون مقام مربوط به ارائه ملکوت مربوط به ابراهیم علیه السلام است، ایشون از انبیای الهی است، اونم انبیای برجسته الهی. پس احتمال میدهیم حداقل، حالا اگر ما جزم پیدا نکنیم احتمال این معنا هست که این ارائه ملکوت موهبتی باشد نه اکتسابی. وقتی که این احتمال آمد ما محرز نیست برامون که بگیم اسوه بگیرید. اگر میشد ما از یه جای دیگری غیر از آیه به دست می آوردیم که این ارائه ملکوت به حضرت ابراهیم علیه السلام در اثر مجاهدت های با نفس و تقوا و سیر و سلوک بوده است، یعنی اگر این مطلب محرز می شد چرا می تونستیم بگیم اسوه بگیرید شما همین راه را بروید؟ ما نمی دونیم الان واقعا، چون ایشان این ارائه ملکوت در آیه ندارد که بر اساس مثلا زمانی طی شد و طولانی شد و ایشون تقوا پیشه شد و چه شد و چه شد، اینا که ندارد، که این در واقع موهبتی بودن را می فهمیم. حالا اگر استظهارم حتی نکنیم، نگیم که ظهور آیه در این است که این ارائه ملکوت موهبتی و لدن نیست، حد اقلش این است که احتمال می دهیم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یعنی اسوه، این که ما بخواییم بگوییم که شما ابراهیم اسوه حسنه است، در چه چیز؟ در آن چیزی که لیس من مختصاته. این باید روشن بشه برای ما، محرز بشه. پس دو چیز خارج میشه، یکی این که ما نعلم که من مختصاتهی، مثل مثلا نبوت، یا نشکو در این که آیا من مختصاتهی او لیس من مختصاتهی. خب بازم موضوع اون اسوه گرفتن ثابت نشد. این ولکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم فی مازا فی ما لیس من مختصاتهی و خصوصیاته. این قطعا باید روشن بشه، بله اگر از مختصات ایشون باشد اسوه گرفتن معنا نداره. حالا این ما لیس من مختصاتهی دو مثال پیدا کند، یکی این که نعلم که از مختصات او هست مثل نبوت، یکی هم این که حالا نستظهر من الآیه که این موهبتی باشد، یعنی از اختصاصیات باشد، یا اگر استظهار هم نکنیم به قرینه مقام و اینکه در آیه خصوصیات تدریجی بودن اینا نیامده، اگر این را کار هم نکنیم در حقیقت مشکوک میشه. وقتی مشکوک شد ما باز نمیتوانیم بگوییم اسوه بگیرید. آقا میگه از چی اسوه بگیریم؟ از این ارائه ملکوت به ابراهیم. میگیم حالا ما نمیدانیم که این ارائه ملکوت به ابراهیم بر اساس تهذیب نفس و سیر و سلوک عملی بوده یا نبوده، ما نمیدونیم این را. پس باید یک دلیل دیگری بیاوریم. شما باید دلیل بیاورید که این امر به ابراهیم علیه السلام موهبتی نبوده است. تا این دلیل نیاد، یا ما این استظهارمون سر جای خودش هست، یا حداقلش این است که شک داریم دیگه، در این شک داشتنش بحثی نیست. پس باید دلیل بیاد، قرینه چیزی بیاورن که این ارائه ملکوت بر اساس چه بوده؟ بر اساس عمل به احکام شرعی و تأیید در مدارج و مراتب بوده است. خود دلیل نداریم که. پس این وجه اول ایشان که اسوه گرفتن است به نظرم تمام نیست. وجه دوم ایشون هم تمام نیست، چون در اون آیه شریفه به دقت بفرمایید، اونجا می فهمد اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض. خب این تشویق دارن می شوند پیروان انسانهای نیک ابراهیمیان. بله این درسته که در واقع این آیه شریفه خطاب به ابراهیمیان است، به انسانهای شایسته است که چکار بکنن؟ که در ملکوت عالم بنگرند. خب این نظر دارد در آیه شریفه، شهود ندارد که، آیه شریفه ندارد که اولم یشهدو ملکوت السماوات والارض. توجه فرمودید؟ اولم یرو، حتی کلمه رؤیت هم نداره، کلمه شهود هم نداره، نه لفظ شهود نه لفظ رؤیت، لفظ نظر هست. خب نظر هم ظهورش معنی تفکره. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السما کیف رفعت، الی الارض کیف سطحت، فی انفسکم افلا تبصرون، فی الارض آیات للموقنین. سال اینها تفکر آیات زیاد داریم دیگه، این نظر روی تفکره. چه ربطی داره به بحث معرفت شهودی؟ این ظاهر آیه شریفه اولم ینظرو مربوط به معرفت حصولی است، معرفت فکری است، نه معرفت شهودی. خب ربطی نداره به این بحث ما که شما میفرمایید که اینم قرینه میشود که ما تعمیم بدهیم. لذا به نظرم این دو وجه هم که فرمودن تمام نیست. نظر در قرآن کریم در موارد زیادی به معنای همین تفکر و تأمل و اینا به کار رفته، اینجا هم همین معنا به نظر میاد مراده.
بله. نگاه واجبه
اینه که ملکوت
منظور نظر شهودی باشه.
خب از کجا؟
این ملکوت نظر عام هست.
آره. خب ملکوت معناش مگه چه شد؟ ملکوت را در جلسه قبل عرض کردیم که از بیان مرحوم علامه، خود ایشون هم در تصمیم همین رو فرمودن، همون بیان علامه رو دارن. این ملکوت در اینجا غیر از اون اصطلاح اون رو توضیح دادیم خدمتون، اون اصطلاح نیست. اینجا هر چیزی ملکوت دارد طبق این آیه شریفه در قرآن، هر چیزی دارای ملکوت است، یعنی خود ملکوت هم ملکوت دارد. کل شد سبحان الذی بیدهی ملکوت و چی؟ کل شیء. کل شیء یعنی کل غیر خدای متعال، همه ملکوت دارن، عالم و عقول هم ملکوت دارن. طبق این اصطلاح ملکوت به این معناست، یعنی اون وجه لدالحقی اشیا، به عبارتی حالا اگه بخوام یه تعبیر که عرفا به کار میبرن، وجه لدالحقی یعنی اون وجه انتصاب الالله. عجب فهمودید، هر چیزی را آدم نگاه کنه، به ظاهرش نگاه کنه، خب خودشه. یعنی الان ما وقتی به هم دیگه به عالم نگاه میکنیم، داریم چی نگاه میکنیم؟ میگه او هر چیزی را کار خودش میکنه، خورشید، ماه، آسمان، زمین، درخت، انسانه. این ظاهر اشیا که نگاه میکنه، خدا خدا نیست، یعنی گنده غیر خداست. اما وقتی ما غور کنیم، یعنی تأمل کنیم که بابا اینها فقرن، اینا از خودشون چیزی ندارن، عین الربتن مثلا، این میشود همون نظر در ملکوت اشیا. یعنی به هر چیزی میشود نگاه ملکوتی داشت، نگاه ملکی داشت. این به این معنا هر چیزی رو نگاه کنیم، اگر این وجه لدل حقیش رو نبینیم، این ظاهرش خودش یه هویتی داره، یه آثاری داره. ببینید اینجا آدم غفلت میکنه، نوعا ما اینجور هستیم دیگه، اکثر ما آدم ها از خدا معمولا غافلیم. یعنی وقتی به عالم نگاه میکنیم، نگاه های عادی روزمره، اون چرا که نمیبینیم خدای متعال هست، که همه غیبت هست، این شهود اون غایبه. حالا اگر یک کسی دقت کنه، تأمل کنه، تفکر کنه، میگه عجب، من تا حالا متوجه نبودم، اصلا اگر این انتصاب الالله نباشد چیزی نیست. یعنی اگر چنانچه این ارتباط الالله را قیچی کنی، هیچ میشه اصلا. دقت میکنیم مثل این نوری که تو لامپ هست، ما داریم مشاهده میکنیم، الان که داریم نور را میبینیم، هیچ توجه به اون الکتریسته ای که جریان پیدا میکرده، اون کلیدی که وصل میشد به اون مرکز، هیچ نداریم، حواسمون نیست اصلا، اینطور نیست، کار به این نداریم. تلویزیون داریم نگاه میکنیم، تصویرش میبینیم، نورش میبینیم. آره اونجاهای اتفاقا هم نکته خوبی بود، آیه اشراقی موارد اشراقاتی دارن، اشراقات قشنگی دارن. اذا رکبوا فی الفلک، همین آیه است دیگه، دعوا الله مخلصین له الدین. عجب فهمیدید، اونجا هم که آدم دچار تنگنا سختی میشه، ای عجب، بس خدا غافل بودیم، توجه میکنه. بنابراین این مراد از ملکوت اینها. خب این نظر خیلی کمک میکنه در اینجا که تفکر بکنیم، نظر بکنیم که این موجودات دارای یک ارتباط الالهی هستند، استقلال ندارن. این دروغیه که ما خیال میکنیم استقلال دارن. آیه شریفه اینجوریه که ما نظر رو باید ازش عدول کنیم. چی بگیم؟ بگیم شهود. یعنی اگه بخوایم بیان ایشون رو تایید کنیم، خب چرا ما نظر رو ما تفکر بگیم؟ خب اصلا کار با نداریم. ببینید خیلی خوب،
نظر شهودی،
آفرین، این دقیقی نمیخواد از بکنم. بنده ارزم این استش که در آیات شریفه قرآن شما آیات کلمات نگاه کنید، اونجایی که بحث شهود هست، مثلا کلمه رؤیت به کار میره، نوری ابراهیم ملکوت السماوات، لنوریه من آیاتنا، سه قضیه معراج پیغمبر اکرم، لنوریه من آیاتنا، لقد رأى من آیات ربه الکبرى. ببینید اونجا واژه رؤیت به کار رفته، رؤیت مشاهده است، اما نظر در اون کار کرده اولیش تقلیب الحدقه است. اصلا نظر ها، نظر در ابتدای اول تقلیب، در مثلا چشم را به سمت متوجه گردن است، این حسیشه. حالا اگر بخوام از این نظر حسی عبور کنیم، قرآن کریم نظر را در تفکر و تأمل هم به کار برده. میگیم خیلی خوب، این مراد نظر و تفکره، اما از کجای این نظر ما در بیاریم که مراد رؤیت، اونم شهود و اینا هست؟ یعنی این واقعا دلیل باز میخواد، خلاف ظاهره. این کاربردهای نظر در قرآن به معنای شهود و اینا نیست، نیامده. یا نظر حسی آمده، یا نظر اونای فکر، اونای تفکر دیگه، به معنای مشاهده باطنی و به اصطلاح شهود ملکوتی به کار نمیره. با باید یه قرینه ای براش پیدا بکنیم. خب پس از این عبور کنیم نشد، یعنی در واقع از این آیه شریفه و اینکه علامه طباطبایی هم این رو شاهد قرار داده، یکی از شواهد بر این قرار داده، حضرت استاد جوادی هم به این استدلال کرده، ولی به نظر میاد که نه، این آیه دلالت بر این مطلب نداره. بله بله دیگه، حالا اول قرآن تا ببینیم به روایت هم اشاره است. اگر روایتی باشه که در مورد آیه باشه، چرا؟ یعنی روایتی آمده باشد، آیه را توضیح داده باشد، اون میشه از اون استفاده کرد و خوبه. اما نه، اون روایاتی که خودشون مستقلن میخواهند دلالت بکنن، اون را جدا بهش میرسیم. یعنی فلان آیه داریم بحث میکنیم. آیه بله همینه، تفکر کنید، بیاندیشید. خب همون افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت هم همینه، یعنی نمیگه فقط با چشماتون نگاه بکنید، یعنی بیاندیشید خلقت شطور اینجوره، آسمان اینجوره، زمین اینجوره، این تفاوت ها را درش تأمل کنید.
حالا من به نظرم این آیه آمالی که مطرح میکردن این قرب نوافل هم کنارش میابرده. حالا
خب اون حالا بحث دیگری است که بله ما یک راهی هم داریم که از راه از طریق عبادت و اینا اون را میرسیم انشاءالله روایات را. اون بحث روایات، ببینید روایات دو جوره، یک روایت آمده از خود این آیه را معنا کرده، این مثلا انظرو ای مثلا فرض کنید که اشهدو مثلا آمده آیه را معنا کرده، اگه این باشه میشه استفاده کرد، اما اون روایت مستقله، اون را بعد بحث. از جمله آیاتی که این شد چهار تا اینجا، پنجمین آیه ای که در المیزان در همین که جلد پنجم مرحوم علامه خیلی گذرا فهرستوار مطرح کرده، آیه 5-7 سوره تکاثره، این آیه شریف است. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. این سه تا آیه، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. ایشان در جلد 5 المیزان صفحه 271 توضیح ندادن، هم فقط آیه را نقل کردن که بله دلالت میکند بر این سیر تقوایی برای معرفت شهودی، یکی این آیه، اما توضیح ندادن که این کلش استفاده میشه. بله در کتاب شیعه در اسلام یه چنین عبارتی دارد، من عبارتش رو میخوانم ببینید چی استفاده میشه. از آیه فهمیده میشود که علم یقین مورث مشاهده سرانجام حال اشقیا که جحیم نامیده میشود میباشد. این عبارت شیعه در اسلام است. از آیه فهمیده می شود که علم یقین، چون می فهمد کلا لو تعلمون علم الیقین، علم یقین مورث یعنی معطی هست، مفید هست، چه چیز را؟ مشاهده سرانجام حال اشقیا. یعنی انسان می تواند اگر کسی اهل علم یقین باشه، سرانجام حال اشقیا را که جهنم است مشاهده می کنه. این ایشون در شیعه در اسلام صفحه 44. حضرت استاد آیت الله سبحانی هم این آیه را شاهد آوردن، ایشون هم بر همون مطلب به این آیه استشهاد کردن، گفتن که بله مراد، گفتن ظاهر این است که مراد از رؤیت جحیم در این آیه رؤیت قبل از قیامت است، این در همین عالم، یعنی افرادی هستن که در همین عالم چون علم یقینی دارند اینا جحیم را شهود می کنند در همین عالم. از کجا می فرمایید که این مربوط به این عالم است؟ می فهمن ادامهش، چون ادامهش می فهمد ثم لترونها عین الیقین، سپس این در قیامت اون را دیگه عین الیقینی مشاهده می کنید. لترون ثم لتسألن یومئذن، اون یومئذن را شاهد می آرند که اون ثم لترونها قیامت هست، ثم لترونها عین الیقین قیامت هست. به چه دلیل؟ چون پشت سرش میفهمد که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. ایشان هم این را استشهاد کرده است در مفاهیم القرآن جلد 3 صفحه 230. خب حالا نمیدونم باز چه عرض بکنیم دیگه، به هر حال بزرگان هستن، اساتیدن، علامه هست، اینها بزرگان و اکابر هستن، ولی بالاخره ما هم باید تعامل کنیم، چاره ای نداریم. اگر این علم و یقین در آیه را بر اساس همون اصطلاح معروف بین اهل معرفت، اصطلاحشون ها دوستان میدانید، میگن یقین سه مرتبه دارد، علم و یقین، عین و یقین، حق و یقین. علم و یقین را چجور معنا میکنن طبق اصطلاح معروف بین اهل معرفت؟ میگن معرفت استدلالی، از علت به معلول، از معلول به علت، میشد علم و یقین. مثال میزنن، مثال معروفی هم از همه دوستان میدونید، مثال میزنن این که آدم از راه دور دود میبیند، استدلال میکند که آتش وجود دارد، میشه علم و یقین. از معلول که دود باشه، دخان باشه، استدلال میکند که آتش وجود دارد. اما عین الیقین کدام هست؟ میگن عین الیقین این است که میبینی، اصلا مشاهده میکنی. یعنی آدم بره جلوتر تا نزدیک آتش برسه، آتش رو میبینه دیگه با چشماش، تا حالا داشت استدلال میکند، حالا دارد مشاهده میکند، این میشود عین الیقین. پس عین الیقین را به شهود معنا کرد. و سومین درجه اش این است که میرد نزدیکتر نزدیکتر تا از گرمای آتش را لمس میکنه دیگه، کاملا حرارت آتش. حالا اگه تو خود آتش بیفتد که دیگه خیلی خیلی حق و یقین ناب میشه. جانم خب بله، همینو گفتن اتفاقا عرض کردن، اینا دیگه در اصطلاحات اهل معرفته. اون بله بله، اون فنایی که میگن ها، میگن دیگه اگر اون اوج حق و یقین همون فناه هست که دیگه از آتش عشق محبوب دارد میسوزد میگدازد، هیچی هم حالیش نیست، اصلا دیگه اصلا از همه چیز یادش میره، همه چیز رو فراموش میکند. اون میگن اون اوجش اینه. حالا با اونجاها نرسیده، داخل آتش نیفتاده، بالاخره رفته دستش نزدیک گرمش شده دیگه، این گرما تو بدنش داره لمس میکنه، این میشه از طرف حق الیقین، درجه ضعیف حق الیقین. خب اگر ما دقت بفرمایید، اگر طبق این اصطلاح معنا کنیم، اصلا این آیه شریفه ربطی به شهود نداره. کلا لو تعلمون علم الیقین، خب علم الیقین که علم استدلالی است که. الان بحث ما در معرفت شهودی است، نه معرفت فکری استدلالی. پس اگر ما طبق اصطلاح معروف که این اتفاقا اون آیان همین آیان هم آوردن دیگه، حالا حتما خبر دارید، دیده مشاهده کرده اید که به همین آیات قرآن هم استدلال میکنن، چون در قرآن حق الیقین هم داریم، عین الیقین هم داریم، علم الیقین هم داریم، همین آیات رو هم معمولا بر اساس اون سه مرتبه توضیح دادن. خب این اصلا هیچ ربطی نداره واقعا، این میشه علم الیقین، هنوز عین الیقین که نشده است که، عین الیقین میشه قیامت میشه، ثم لترونها عین الیقین، در حالی که آقایون استدلال کردن به این علم الیقینش که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این بله معرفت در واقع یقین استدلالیه. آره، منتها ما کلمه لترون نه که رؤیت به کار رفته، این البته باید دقت کنیم، کلمه لترون الجحیم، باید ما در کلمه رؤیت تصرف کنیم، یعنی بگیم مراد از این رؤیت علم یقین قطعی هست. یعنی آدمی که علم یقینی به خدا و به معاد و به حقایق داره، جهنم را الان یقین داره صد درصد. اینطوری اون لتروان ندیگه معنای شهود نیست. اگر علم و یقین را همون به معنای مصطلح گرفتیم، لتروان نه رؤیت به معنای همون معرفت هست، معرفت یقینی صد درصد. اینا یاد فرمودید. خب سمه مال آیه بعده، سمه مال آیه بعده،
علم داشته باشه و ادامه بده،
ثم
مترتب میشه بر اون عین الیقین مترتب میشه.
نه، اون ثم لترون نها عین الیقین که بعده، مال قیامته. الان بحث این است که در این دنیا با علم الیقین رؤیت حاصل میشد، رؤیت الجحیم. عرض کردم اگر علم الیقین را به معنای مصطلح بگیریم که استدلالی باشه، اون رؤیت هم به قرینه همین میشود چی؟ میشود معرفت یقینی. اما اگر نه، کسی بگه آقا ما حالا قرآن داریم معنا میکنیم، آیه قرآن، اون اصطلاح کجا بیاریم؟ کی گفته که اون اصطلاحاتی که آقایان گفتن با همین اصطلاحات قرآن تطابق داره؟ ما نمیدونیم. نه آقا، ما از همین لترونه، دقت کنید، قرینه میگیریم، همین لترونه که رؤیت داره یعنی مشاهده کردن، از همین استفاده میکنیم که این علم الیقین شهوده، معرفت شهودیه است نه معرفت استدلالیه. دقت کردید؟ اون عین الیقین از یه مرتبه بالاتر، یعنی همه اینا میشه شهودی دیگه. اینجوری معنا کنیم ها، ببین به عرضم دقت داشته باشید، از اون اصطلاح معروف علم الیقین ما فاصله بگیریم، بگیم نه آقا ما کار به اون نداریم، حالا اونجور معنا کردن ما چه کار به اون داریم. نه، این دوتا شهودی است، منتها شهودی هم مراتب داره، مراتب و درجات داره. یه درجه در دنیا حاصل میشه، اون درجه دیگه خیلی قویش که اصطلاحا گاهی حق الیقین هم بهش میگن، عین الیقین یا حق الیقین، اون دیگه وقتی سر آخرت حاصل میشه. پس کلمه لترونه را، لترونه الجحیم را ما قرینه بگیریم که المراد من علم الیقین علم شهودی لا علم استدلالی. خب این شاهد روایی هم داره، یعنی اگر اینجوری معنا بکنیم از امام صادق علیه السلام درباره همین آیه، این که فرمودید از روایات استفاده کنیم، اینجا الان ما میتونیم استفاده کنیم، چون در خصوص این آیه است. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند قوله تعالی لو تعلمون علم الیقین قال المعاینه. یا کنید این کلمه علم الیقین را المعاینه، مشاهده. روایات ملاحظه کرده اید که برای همه آدم ها لحظه مرگ جون دادن، اون آخرین لحظه هایی که دیگه جان آدم میخواد از بدنش مفارقت بکنه، روح آدم یه حالت حاضر میشه به نام معاینه. روایات داریم و روایات متعدد داریم که اون وقت آدم میبینه که چه کرده و چه خواهد شد، یه مرتبه حسرت میگیردش و ناراحت چیز میشه، به سلام بگوید که بله آیه شریفه ای که برم گردونید تا من جبران بکنم، اذا جا، بله آیه اول آیتون هست، اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون، و لحظه مرگ میگه چی؟ برم گردون. چرا میگه برم گردون؟ چون میبینه عجب بعد چه خواهد شد، چقدر از دست داده، چه کارایی میتونسته بکنه، میگه برگردون. این میگه معاینه. پس اینجا امام میفرماید علم الیقین یعنی المعاینه، این میشه معرفت شهودی. معناش اینطوریه
که لو تعلمون علم الیقین، یعنی اگر ببینید جهنم رو میبینید.
آره، اگر شما به این درجه برسید که حقایق عالم را شهود کنید، یک مصداق از اون حقایق عالم دوزخ از دوزخ را مشاهده میکنید. معنیش این میشه کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی هر کس که به درجه علم الیقین به مرتبه شهود و معاینه حقایق عالم برسه، خب یکی از اون حقایق باطن عالم که چی هست؟ دوزخ و دوزخ را میبینه. پس ما به نظرم اینجوری باید بحث کنیم، طبق اون اصطلاح رایج نرویم. این روایت هم شاهد روایت را محاسن برقی در کتاب المحاسن جلد یک صفحه 385 حدیث شماره 852 توجه فرمودید، باب 29. مرحوم فیض هم در صافی آورده، حالا اگر کتاب دم دستری هم بخواید ببینید، تفسیر صافی جلد 7 صفحه 546. طبق این روایت که اینا شاهد بگیریم، اون وقت میتوانیم ما استفاده کنیم که بله کلالو تعلمون علم الیقین، یعنی علم شهودی، اگر معرفت شهود داشته باشید میتونید به حالا میتونید روز احرام ببینید. ولی یه ولی اینجا وجود داره که این آیه شریفه اون وقت معرفت شهودی رو به ما بیان میکنه، اما کیفیت رسیدن به این بیان نشده است. که الان بحث ما در طریقه، یک وقت بحث ما این است که آیا معرفت شهودی داریم یا نداریم. بله میتونیم به این آیه استدلال بکنیم که داریم، اما یه وقت بحث ما این است که راه رسیدن به معرفت شهودی چیست. بحث ما تو اینه دیگه، که گفتن که تعظیم و تقوا و اینا. خب این آیه که دیگه اینا که نگفته که، این آیه شریفه فقط بیانگر این است که المعرفت علی قسمان، معرفت یقینیه، معرفت یقینیه شهودیه هم داریم ما، بله این حضوری شهودی، اما حالا راهش طوری هست که این آیه دیگه بیانگر این نیست. دقت کردین؟ باز این نکته هست در اینجا. اللهم ازان یغاف، مگر این که شما بفرمایید که خب، خوب دقت کنید، کلا لو تعلمون، اینجا دیگه اختصاص به انبیا و اولیا و خواص که ندارد، که این عموم مردم هستن، لو تعلمون علم الیقین، پس این اختصاص به اوحدی و اولیا و اینا که نداره، درست؟ نوع مردم را دارد میفهمد اگر برسید به معرفت شهودی همین حالا دوزخ را مشاهده میکنید. خب راه رسیدن را در جاهای دیگری میدونیم، دو تا سه تا راه که بیشتر نداریم که برای معرفت به قرینه خارجی ها استفاده کنیم. حس ظاهری مثل عالم طبیعت، برای عالم طبیعت عقل و فکر، و سوم چی همین سیر و سلوک و تهذیب نفس، اینا سه تا راه بیشتر نیست دیگه. برای رسیدن به معرفت ما سه تا راه داریم. حالا اون دوتا راه که یقینا نیست برای معاینه و این رسیدن به المعاینه و شهود با تفکر تنها که نمیشه، که کم من متفکری که خیلی حرفا رو خوب بلده ولی یک قدم هم نسبت به معرفت شهودی نرسه، در حجاب قرار داره. معرفت حسی هم که به اونجاها نمیرسه، اون وقت منحصر میشه بعد در چه؟ در طریق در واقع سیر و سلوک عملی. اینا دیگه از قرینه خارجی استفاده کنیم ها، از خود آیه شریفه، از مدلول مطابقی یا تزمونی از این آیه در نمیاد، مگر اینکه بگوییم که مثلا بل ملازمه، که بالاخره وقتی که این آیه به ما میفرماید که میتوانید به معرفت شهودی برسید، خب این راه میخواد دیگه، یعنی معرفت بدون راه که نمیشه، یا باید موهبتی باشه که خب این نوع مردم که موهبتی نیست، یا فکری باشد، فکر که راه معرفت شهودی نیست، یا حس ظاهر باشد، اونم که نیست میشود همون دیگه راه غیر از سیر و سلوک عملی و تهذیب نفس نیست، مگر اینکه باز جانم
تعلمون.
آره که بدانید علم الیقین، که گفت که امام فرمود که اینجا مراد معاینه یعنی شهوده. حالا از چه راهی با به این شهود برسیم؟ آیه نداره، آیه این راه را بیان نکرده. از کردم مگر اینکه دیگه با این قرینه که بگوییم بالاخره آیه که دارد به ما میفرماید، میخوام اینجوری عرض کنم، ممکنه کسی بگوید میخوام یه قضیه فنی تر اگه بشه بگیم، کسی بگوید آیه در مقام بیان طریق نیست، فقط در بیان، در مقام بیان مقصد هست نه راه. مقصد این یا مقصود این معرفت شهودی است، آیه اصلا در مقام بیان راه نیست. خب اگه بگیم، اگه کسی اینا بگه، میگه بله دیگه ما از کجا آیه استفاده کنیم؟ بعد احراز کنیم که آیه شریفه خدای متعال راه را هم میخواد به ما بیان بکنه، ولی اگه بگیم در این مقام نیست، ما از آیه نمیتونیم استظهار بکنیم که استفاده کنیم. من نمیخوام با این توضیحی که عرض کردم بگیم چرا هست، یعنی اینجا خدای متعال که داد بیان میکند شما به معرفت شهودی برسید، میتونید برسید، اینجور نیست که راهش را برای مردم رها کنه بیان نکنه خداوند متعال، خلاف لطف آخر. اگر چنانچه معرفت شهودی آخر راه باید داشته باشه، خب این راهش احد این طرق مثلا چهارگانه، یا موهبت است، علم لدنی که این عموم که اینا ندارن، یا تفکر است که تفکر به این نمیرسه، یا حس ظاهریه که اونم نمیرسه، یا همون میشود معرفت در واقع سیر و سلوک باطنی که تهذیب باشه. این از این راه بتوانیم بگیم آیه در مقام بیان هست، واگذار کرده است به فهم خودمان، نه اینکه در مقام بیان نیست. چون اگر کسی بگوید در مقام بیان نیست، اصلا نمیشه به آیه نسبت داد. اما اگر بگوییم چرا مقتضای لطف و رحمت الهی اینه که این غرض داره، وقتی که میفرماید که لترونل تعلمون علم الیقین، بالاخره یه راهی باید باشه، راهش نمیخواد نگه در مقام بیان طریق نباشه، ولی تصریح نکرده، یعنی فوز معرفت از طریق الی علمنا، لا اینکه لم یکن به صدد بیان طریق، دو تا مطلب است. اگر بگوییم لم یکن به صدد بیان طریق، میگه آ در مقام بیان نمیشه استدلال کرد. اما بگوییم چرا مقتضای رحمت الهی اینه که وقتی میفهمیم مقصده، آخه یه راهی میخواد که با اون مقصد برسیم، ولی چه فایده‌ای داره گفتنش؟ پس چرا راه را بیان نکرده؟ میگیم این را فوز و اوکل الی معرفت ناخو. خودمون فکر میکنیم ببینیم که همینجوری من عرض کردم لدنیه که همگانی نیست، افاضیه حسی ظاهری هم که نیست، عقلی هم که نمیتونه باشه، میماند همون سیر سلوک باطن. دقت کردی به عرضم؟ یعنی آیه در مقام بیان هست، منتها توضیح نداده، به بیان ملازمه بالملازمه عرض کردم میشه استفاده کرد. با این توضیحی که بنده عرض کردم میتونیم استفاده کنیم. در مقام بیان هست، در مقام بیان هست، بیان نکرده، واگذار کرده است این را به فهم خود ما، نه اینکه در مقام بیان نیست. اون بیان نباشه نمیشه استظهار کرد.
لازم میشه بگیم که قدر متیقن از آیات قرآن و روایات این میشه که علم و عمل اگر باشه این حاصل میشه.
یعنی قدر متیقن این باشه. بیان من کرد، بیان شما به نظرم کامل تر بود. عرض کردم که اول باید اثبات کنیم که فی مقام بیان هست. اینا نکات فنی مسئله است. و الله اگر کسی در مقام بیان این نیست، فقط مقصد رو گفته و از سلام. هیچ. اونجا اون وقت نمیتونیم استدلال کنیم. همین. حالا عرض کردم که این نکته ایست که عرض میکنم خدمتتون. گفتم این خلاف رحمت و لطف الهیه. ذکر این مقصد معرفتی راه را نگه. آخه چه فایده ای داره؟ مردم سر در گریبان میمانن. پس چرا توضیح نداده در این آیه شریفه که چه جوری به او برسید؟ اینو واگذار کرده است به فهم خود ما. چون عرض کردم راه‌های معرفت از مجموعه آیات و اینا استفاده میشه یا عقلی استفاده میشه که چند تا بیشتر نیست دیگه. لدنی و افاضی که نیست، عمومی نیست. حس ظاهری هم که به این نمیرسه. فکرم که این نیست میشه بعد اون سیر و سلوک.
یعنی شما از کشف و شهودی برای همه چه
مناسبه
اون روایت میشه
فایده نداره.
که در لحظه موت هر منافقی رو مؤمنی ممکن من میبینه.
آره دیگه اون
منحصر
در نیست
که
حالا
تعبیر
داشته باشه تا بتونه منو. اون چه فایده ای داره؟ اون دیگه فایده ای نداره.
فایده ای نداره. من قرآن هم نمیخواد اینو مطرح کنه به عنوان مقصد که شما حتما به این را برسید. میگه لا تعلمون در دنیای اگر
در همین دنیا دیگه در همین دنیا داره که اون مرگ دیگه از این دنیا کنده شده.
مقصد نمیکنه تا ما به این مقصد برسیم.
خب این ماله نه اون همه که جهنم نمیرن که یه عده میرن جهنم. اون هایی که میبینن که در لحظه یه چیز همه هم میبینن. اون سم لترمون نها این الیقین مال اوناییست که علیاذ بالله علی جهنم میشن. ولی این که میفهمن لترمون نه که مال فقط جهنمی ها که نیست. آره احسن اتفاقا همینم کمک میکنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون. اتفاقا آیه این صدر سوره هم کمک میکنه. این معنیش این است که چی مانع است از مشاهده کردن حقایق باطنی عالم؟ چی مانع است؟ الهاکم التکاثر، یعنی این دل بستن به دنیا نمیگذاره، خودش مانه. اگر آدم از این در واقع الها و از این دل بستگی و اینا کنده بشه، اون وقت به یک معرفت میرسد که میتوند حقایق را ببینه و اتفاقا جهنم هم تو همین دنیا ببینه. اون وقت بازدارنده هم خواهد شد. دقت کردید؟ این فان صدر آیه شریفه کمک میکنه به این که صدر سوره که ما بتوانیم بگوییم مانه اونی که مانه هست از دیدن حقایق و از جمله دیدن جهنم اینه. اون خطبه حمام امیرالمومنین چطور است که اون میگوید که بله هم والجنه کمن قدر آها و هم فیها منعمون و هم و نار کمن قدرها و هم فیها معذبون. یعنی همین الان دارن میبینن، مشاهده میکنن، اونم شاهد میشه. به نظرم با این توضیحی که عرض کردم قابل استدلال هست. خب دیگه فرصتمون تمام شد. تیتر بحث، عنوان بحث این آیه شریفه است که در سوره متففین. اونجا میبینه که خطا کرده، راه را نرفته، بیراه رفته، دستش خالیه، برگردم تدارک کنم، بالاخره توشه ایست.
همون آیت دیگه هیچ فرق نمی کنه دیگه، در لحظه موت میگه که اگر این نمیدونه
لحظه موت عالم دنیا حساب نمیشه، لحظه جان دادن در سراشیبی عالم آخرته، یعنی از عالم دنیا دیگه داره میره بیرون. چون اگر تا عالم دنیا باشه توبه قبوله، انابه قبوله، اینا همه قبوله، ولی اون لحظه‌ای که این معاینه عند الموت حاصل می‌شود توبه دیگه قبول نیست. در روایات هم داریم سوال کردن که آیا انسان میتونه توبه کند، فرموده است بله، تا اون لحظه معاینه، اون وقت که دیگه همه چیز براش مشاهده میکنه دیگه به درد نمیخوره. مثل قضیه فرعونه، اون لحظه‌ای که دیگه داشت غرق میشد، دیگه کاملا براش یقینی شد که داره غرق میشه، گفت آمنتو، خدای متعال گفت حالا به درد نمیخوره. پس این نه، این لتروان نه، ظاهرش این است که مربوط به این عالم است. و چی مانع از دیدن است؟ الهاکم و تکاسف، اون نمیگذاره. اما از صدر آیه سوره شریفه دیگه، الهاکم و تکاسف حتی زورتم المقابر، یعنی شما دل به دنیا بستید، جاه طلبید، خودخواهید، اینجور چیزا، اینا موانع رؤیت. نداره دیگه، موت نداره اینجا، این موت ها شما این موت را نداره. اگر این مثل اون آیه موت بود، بله، اذا جا احدهم الموت، اون آیه راجع به زمان مرگه، ولی این آیه که ندارد که لتروان الجحیم. اون وقت چون بعدش فرمود از ثم لتروان عین الیقین ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، اون روز قیامت، این ما قبل قیامته، دنیاش مربوط دنیا میشه. خب دیگه بحث تمام کنیم فعلا. این آیه سوره متففین را استشهاد کردن، ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. این استشهاد اینجا است، یشهده المقربون، یعنی انسانهای مقرب شهود میکنن اون کتاب ابرار را که در علیین است، یعنی اون حقایق عالم بالا را انسان‌های مقرب شهود میکنن. اینم به عنوان یک شاهدی آوردن برای این مطلب، حالا توضیحش و بررسیش دیگه بمانه برای جلسه آینده. اگر اهل مطالعه قبلی هم باشید، غیر از این آیه‌ای که عرض کردم، اون و من یتق الله، ببخشید، ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، به اون آیه هم استدلال شده. اینا را اگر برسیم انشاءالله جلسه بعد بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. متفقین دیگه یه قرآن بگید رجوع کنید دیگه، همه چیز من عادت هم 18 تا 22، ولی همین باعث چه قرآن رو ببینید دیگه، به قرآن رجوع رفت نیدن. هر روز قرآن تلاوت کنید دوستان، از تلاوت قرآن غفلت نفرمایید. حالا هر مقداری که براتون میسور است، 40-50 آیه، حالا نشد کمتر یک صفحه، بالاخره قرآن را نباید یک قفلت هاست دار. قرآن حتما قرآن را در قبل از خوابیدن، صبح ها، هر وقتی که زندگیتون اختصار میکنه، ولی با قرآن مهنوس باشین، خیلی خیلی برکات داره.